بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از وقت که مرحوم قیاس الدین منصور دشتکی حرف شیخ اشراق رو یه جوری خودش فهمیده و بعد هم بر اون سه تا اشکال کرد، سر این فهم هم این است که شیخ اشراق پیش از اینکه اصل دلیل رو اقامه کنه یه مقدماتی گفته بود که ما اسم اونا رو گذاشتیم تمهیدات. ایشون فکر کردن که خود اون تمهیدات محور استدلاله و چون توی اون مقدماتی کلمه بی‌نهایت اومده بود، ایشون فکر کرده که خب از این میخواد استفاده کنه که سلسله بی‌نهایت چون محاله پس واجب نمیتونه ماهیت داشته باشه. لذا استدلال رو اینطور تغییر کرده بود که اگر واجب ماهیت داشته باشه کلیست و اگر کلی باشه میتونه افراد بی‌نهایت داشته باشه و اگر بتونه افراد بی‌نهایت داشته باشه پس لازمش اینه که بی‌نهایت واجب در عالم باشه و این تسلسل است و ماها. مرحوم آخوند اول اشکال کردن به بعد ببخشید وقتی اینطور تقریر کرده خودش سه تا اشکال کرد. اشکال اولش این بود که اصلا مقدمه اول، مقدمه دوم که شما گفتید اگر ماهیت کلی باشه افراد بی نهایت براش امکان داره، معلوم نیست، ممکنه ماهیتی کلی باشه ولی افراد بی نهایت براش امکان نداشته باشه، افرادش معدود باشه و از اون معدود هم نتونه تجاوز کنه. اشکال دوم و سومش هم این بود، اشکال دوم این بود که حالا به فرض افراد بی نهایت باشن، چون شما گفتید امکان داره افراد بی نهایت، امکان بی نهایت نمیشه بی نهایت بالفعل، میشه بی نهایت بالقوه و بی نهایت بالقوه که همون لایتناهای لایقفیه این محال نیست، ادله بطلان تسلسل اینو شامل نمیشه. بعدم گفتن که حالا به فرض اشکال سوم اگر این بی نهایت هم بی نهایت بالفعل باشه، یعنی بی نهایت عدد واجب بالفعل محقق باشه که به این میگن بی نهایت عددی، یعنی تعداد بی نهایت واجب. گفته اگرم این باشه بازم ادله بطلان تسلسل شاملش نمیشه، به خاطر اینکه ادله بطلان تسلسل در جای جاری میشه که بین اعضاء سلسله، افراد سلسله ترتب باشه و اینجا که ترتب نیست، بین واجب ها که علیت و معلولیت نیست که ترتب باشه. علاوه بر این گفتیم یه اشکالی هم به صورت ضمنی و تلویحی کرده و اون اشکال چهارمه که اصلا ادله بطلان تسلسل هیچ کدومش درست نیست، یعنی به فرض همه شرایط تسلسل هم اینجا برقرار بود دلیل بر اون استحالش نداریم. این چهار تا اشکال مرحوم آخوند اون اشکال ضمنی رو که متعرض نشدن، اون اشکال چهارم که تلویحیه چون در جای خودش روشن میشه که ادله بطلان تسلسل استواره و صحیحه، ولی همش صحیح نیست ولی توش دلیل صحیح هست و برای اثبات استحاله یه چیز یه دلیل کافیه. ده دلیل مرحوم آخوند اونجا میارن ولی یکیش که کافی باشه، درست باشه، کافی. و اما اون سه تا اشکال دیگر رو جواب دادن. اما جواب از اشکال اول گفتن که این که شما میگید امکان نداره افراد بی نهایت، اگر توجه بکنید که ماهیت کلیه و وقتی کلیه یعنی ذاتش جوریست که قابل صدق بر کثیر، خب اگه ذاتش این است که قابل صدق بر کثیرینه پس امکان باید داشته باشه افراد بی نهایت. به تعبیر دیگه الماهیت و من حیث و هیه لیست الاهیه، ماهیت در ذات خودش هیچ اقتضای نه لا تناهی داره نه تناهی، نه اقتضای این که یه فرد داشته باشه، نه اقتضای این که دو فرد داشته باشه، نه اقتضای این که سه فرد داشته باشه، توش نیست. وقتی توی ماهیت این نیست، پس با همش سازگاره. پس همینطوری که میشه یه فرد داشته باشه، میشدن بی نهایت افراد داشته باشه. این جواب اشکال اول. اما جواب اشکال دوم و سوم رو دیروز البته عرض کرده بودیم، ولی خب چون تو عبارات یه چیزهایی هست که لازم توضیح داده بشه، من یک مقدمه ای عرض میکنم. پس پاسخ اشکال دوم و سوم تمهیدی داره. این تمهید که توی کتاب فقط بهش اشاره شده، تصریحا نیامده، این است که تسلسل به دو معنا به کار می رود. یک، تسلسل بالمعنى العام. تسلسل بالمعنى العام عبارت است از مجموعه بی‌نهایت. همین، هیچ قیدی دیگه نداره. مجموعه بی‌نهایت یعنی مجموعه از افراد که بی نهایت باشن، مجموعه از موجودات که بی نهایت باشن، مجموعه بی نهایت. فا بی نهایت بالفعل و خا بی نهایت بالقوه. مجموعه بی نهایت رو خواه بی نهایت بالفعل باشه، و مثل اینکه من که فرض میکنم دیگه بی نهایت مثلا موجود، واقعا بالفعل موجود، بی نهایت بالقوه مثل عدد، عدد بی نهایت بالقوه است. یعنی چه؟ یعنی به معنی لایقف. یعنی اگه یک رو بگید عدد مثلا آخره، درست نیست، برای اینکه عددی است که بعدش هم میشه یکی دیگه داشت، یک به علاوه یک میشه دو، پس بعدش یه دو هست. اگه بگی دو عدد آخره، درست نیست، برای اینکه بعدش سه هست. و همینطور هر عددی رو حالا از این طرف کره زمین تا اون طرف نه بینویس، نمیتونی بگی این عدد آخره، چون به علاوه یک میشه کردش. هر عددی رو شما در نظر بگیرید، این عدد عدد آخر نیست، یعنی جا داره برای افزایش. بهم میگن بی نهایت لایقه. این بی نهایت متناهی همیشه، یعنی هر عددی روش دست بذاری بالاخره اون چیه؟ ای پاش بشینی بخوری تموم میشه، ولو هر کدومش سکه 100 هزار تومانی باشه، سکه بهار آزادی کامل باشه، پاش بشینی مصرف کنی تموم میشه، دا به شرط که عمرشو داشته باشی. مورچه خیلی چیزا جمع میکنه، ولی چه بسا نرسه بخوره، پس میاد زیر پا میمونه و همونایی که جمع کرده میمونه. بالاخره بی نهایت لایقف یعنی اگه کسی عمرش برسه میتونه اینا رو حسابشو بکنه و تموم میشه. خب، خواه بی نهایت بالفعل و خواه بی نهایت بالقوه. و خواه اجزاء سلسله ترتب داشته باشن، ترتب یعنی یکی معلول دیگری باشه، هر عضوی رو که روش دست بذاریم بالاخره معلول یک علتی، ترتب یعنی معلولیت، مثل توقف میمونه، یعنی معلولیت. و خواه نداشته باشه، داشته باشد، مثل همون سلسله علت و معلول بی نهایت که میگن تسلسل محاله ناظر به اونه، نداشته باشد، مثل اینکه گفتیم شنای عالم اگه بی نهایت، شنا نه مجموع اجسام، از کجا میدونی مجموع اجسام بی نهایت نیست؟ ممکنه بی نهایت باشه. خب این تسلسل بالمعنى العام، این تسلسل دو تقسیم دارد. یک، از همینجا معلوم شد تسلسل تقسیم میشه به عددی و لایقفی. عددی یعنی همون که اجزای آن بالفعل موجودن، یعنی بالقوه نیستن. مثل بچه نوزاد نیست که میگه این پروفسور بالقوه است، مجتهد بالقوه است. واقعا الان مجتهد. اجزای این سلسله بالفعل موجودن. لایقفی اونی که اجزای آن بالفعل موجود نیستن ولی امکان اضافه، ولی آنچه موجود است، آنچه موجود است امکان اضافه شدن دارد. این یک تقسیم. تقسیم دوم، تسلسل در یک تقسیم دیگه تقسیم میشه به ترتبی. ترتبی اونه که اجزای آن علت و معلولن، یعنی رابطه علیت و معلولیت بین اجزا برقراره. تکافئی که اجزای آن علت معلول نیستن. خب حالا که این تمهید روشن شد، حالا جواب اینه که بله بله یکیه. نه، حالا شما ترتب ممکنه در لغت منظورتون یه چیزی باشه. ما وقتی میگیم ترتب حتما به معنای توقفه. الان هم عبارتشو میخونیم از علامه رضوان الله تعالی علیه در فصل پنجم از مرحله هشتم نهایه. نهایه رو بردیم برای همین کار. بله بله، تسلسل یعنی سلسله بی نهایه. مثل یه متکلمین میگن ها، یعنی ما نمیگیم، فیلسوف نمیگه. این اصطلاح بالمعنل اعم بود. حالا خوب شد این اشکال شما موجب شد که اون معنای دوم تسلسل یادمون نرفت، ولی ما خواستیم الان وارد پاسخ بشیم، هنون نوبت پاسخ نرسیده. پا گفتیم تسلسل به دو معناست. این معنای اعمش بود، معنای دوم چی؟ بله بله، میگن تسلسل. بله، تسلسل بالمعنى الاخص. تسلسل بالمعنى الاخص این همینیست که حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه وقتی میخواد تسلسل رو تعریف کنن در این فصل پنجم از مرحله هشتم نهایه، میگن و اما تسلسل فهو ترتب شیء موجود علی شیء آخر موجود. یه چیزی معلول یه چیزی باشه موجود معه، که اون دومی هم با اولی موجود است بالفعل نه بالقوه. و ترتب ثانی علا سالس، خود اون دومی هم مترتب باشه برای سومی کذالک، یعنی مثل اونی که گفتیم، یعنی موجود معه بالفعل. اون دوتا هم با هم موجوده بالفعل. و سالس و علا رابع کذالک الا غیر نهایت، تا بی نهایت. این همونه که میگه آقا زید معلول یک علتی، که خود یک معلول دو، دو معلول سه، و معلومه که وقتی معلول هست باید همه علتهاش باشی باشن؟ بالفعل موجود باشن، باید بالفعل موجود باشن، چون ضرورت وجود علت هنگام وجود معلول جایی هیچ تردیدی نیست. خب اگه اینا همه موجودن، پس موجود معهو هست، ترتب هست، بی نهایت هم باشه دیگه، از اینجا تا بی نهایت بالفعل، این همونی که میگن محاله، یعنی میره تا بی نهایت بالفعل. بی نهایت نه، قید توضیحیه برای عبارت نیست، قید احترازیه، منتها قید توضیحی لازمه، یعنی اگر کسی فیلسوف باشه کلمه ترتب رو بهش بگی البته اونو میفهمه، ولی اینکه خود ترتب از نظر لغت اونو نمیفهمونه. ترتب یعنی متوقف برونه، لذا میبینید تمام متکلمین توقف رو قائلن ولی میگن که چی؟ لو صح علی الواجب العدم لما ذر وجود العالم. اونا هم ترتب میفهمن، میگن وجود عالم مترتبه بر خداست، خدا رو صانع میدونن، ولی موجود معه بالفعل لازم نمیدونن. آها اینا همونی خوب شد گفتید. تو همین فصل آقا بعدم فرمودن که تسلسل که محاله، از تعریفش سه شرط به دست اومد. تسلسل محال سه تا شرط داره. شرط اول فعلیت افراد. خب پس این تمهید اول بود. تمهید دوم، تمهید دو اینه که تسلسل بالمعنى الاخر محال است و دارای سه شرط است که از خود تعریف در میاد. یک، فعلیت وجود اعضا. اعضا سلسله باید همه بالفعل باشن، مثل اون عدده نباشه نسیه که هر چی برید بازم میشه رفت ولی فعلیت نداره. پس یک، فعلیت وجود اجزا. دو، اجتماع در وجود. از نظر فلاسفه این عالم ما که الان روز سوم مهرشه، این سوم مهر بی نهایت روز بوده قبلش، بله؟ چون عالم چیه؟ معلول خداست و قانون وجوب وجود معلول هنگام وجود علت تامه میگه نمیشه خدا باشه عالم چیه؟ نباشه. پس هر موجودی رو که شما الان روش دست بذارید یه موجودی قبلش بوده و اونم قبلش یه چیزی دیگه بوده. الان فرض کنید در سوم مهر، فرض کنید مثلا یک پرتقال، وقت پرتقاله، یه پرتقال موجوده. خب این پرتقال قبلا خاک بوده، اون خاک قبلا یه چیز دیگه بوده و همینطور تا بی نهایت. تو هر چی پیش بری نمیرسی به جایی که بگی خب حالا اینجا اول کاره. اول نداره، همطوری که خدا اول نداره عالم هم چیه؟ اول نداره. صادر نخستی به کسی ها به هیچ نمیرسید، برای اینکه مجموعه اینا بالاخره آقا این پرتقال مسبوق است به درخت پرتقال، درسته؟ درخت پرتقال مسبوق است به چی؟ به خاک. خاک مسبوق است به یه چیزی، بالاخره هی دور میچرخه، اون خاک مسبوق است به یه درخت پرتقال دیگه، همینطوری میره مثل مرغ و تخم مرغ. اون مسبوق در طوله، نه حالا ما داریم در جای مثال میزنیم که زمان در کاره و این زمان هم زمان چیه؟ در خود عالم ماده. اون که شما میفرمایید اینه آقا همه این بی‌نهایته فوقش یه عالم دیگه ای هست که محیط بر اونه، فوقش هم نیست، یعنی بالا سر اون طبقه بالاشه. رابطه مثال و ماده رابطه محیط و محاته. عالم مثال همین تو درون عالم ماده هم هست، اون تا محاط به عالم ماده نیست، اون محیط به اینه. خب پس بنابراین درسته که این از این طرفیش به خدا میرسه که ما میگیم تسلسل محاله، تسلسل به معنای دوم محاله چون به خدا میرسه، ولی این طرفیش یعنی از طرف عرضی به تعبیر دیگه سلسله معدات، چون معد لازم نیست با معدله زمانن چی باشه؟ توامان باشه. نخ شما اینا رو میگید، اگر شما این قانون رو پذیرفتید که واجب وجود معلول هنگام وجود علت تامه، دیگه هیچ چاره ای نداری، باید یه پایی وایسی و اینو اذعان بکنی که آقا عالم ماده، سوال عالم ماده علت تامش چیه؟ بفرمایید. عقل فعال یا خدا، دو نظر دیگه، یک نظر مستقیم میگه خالقش خداست ملا صدرا، یک نظر میگه نه خالقش عقل فعالیست که مخلوق خداست. هر کدومش باشه عقل فعال ازلیه. چرا؟ برای اینکه علت تامه عقل اول بی ازلیه، معلولش هم قابل انفکاک نیست، پس اون عقل اوله میشه ازلی. تا دهم هم این همین علی کلام ها، ولی کلام و ازلی. علت تامم که هست عالم مادم چیه؟ ازلیه. این حرفا رو نزنید آقا، ما داریم چی نقل میکنیم، اینا وقت خودش هر کار بررسی میشه، الان وقت بررسی حرف نیست، میخوایم یه مثال بزنیم، نمیشه اینقدر وقت بگیرید که میگیم اگر فیلسوف باشید مثال داریم بزنیم. مثال چیه؟ برای یک سلسله‌ای که اجتماع در وجود نداره میخوایم مثال بزنیم. بی نهایت بالفعل هست، یعنی قوه در کار نیست، بگیم بالقوه، نه خیر، همش بالفعل شده، همش فعلیت وجود پیدا کرده، منتها همه این موجودات بالفعل با هم جمع نیستن، برای اینکه اینا رابطهشون رابطه معد و معدله، هر کدوم قبلی معد دیگریه، خالق نیست. درخت پرتقال خالق پرتقال نیست، معد برای پرتقاله. پدر خالق فرزند نیست، معد. خب حالا این سلسله تا بی نهایت، چون عالم ماده چیه؟ بی نهایت. امام صادق علیه السلام فرمود قبل از آدمتون هزار تا آدم دیگه بوده و همینطور، یعنی این عالم همیشه برقرار بوده، شما یه نسلی از یه آدم. ما نه، اثبات که بالا قانون کلی خون. من رو کار نداشته باشید، دوباره شما رفتید تو لایک آقای چیز، تو لایک من نرید. ما داریم حرف کیو میگیم؟ فلاسفه. یه فلاسفه حرفشون اینه طبق اون قانون، البته این یه دلیلشه، دلیل های دیگه هم داره، یک دلیل که اگه شما این رو پذیرفتید امکان نداره بگید عالم ماده اگه بخواید برگردی به اولش میرسی، باید بگی هر چه عمر داشته باشی برگردی و بتونی برگردی به اولش، هیچ وقت به اول نمیرسی، چون نداره. اول اگه داشت خب میشد بهش برسی، ولی اول نداره. بی نهایت، بی نهایت بالفعل یعنی شرط اولو داره، همش به فعلیت رسیده ولی اجتماع در وجود نداره. میگن اینجا که گفتیم ترتب و شیء موجود علا شیء آخر موجود معهو، پس از معهو دومی شرط به دست اومد، از بالفعل شرط اول، از معهوش شرط دوم، شرط سوم هم ترتب. خب ترتب وقت یعنی چه؟ اینه که آقای مظفری گفت ترتب یعنی چه؟ اینجا فرموده ایشون فرمودن که تنبیه آخر ان التسلسل انما یستحیل فیما اذا کانت اجزاء السلسله موجوده بالفعل، شرط اول، و ان تکون مجتمعه فی الوجود، شرط دوم، و ان یترتب بعضها علی بعض، اینم شرط سوم. وقت بعد فرموده که نتیجه گرفته فلیف فلوکان بعض الاجزا موجودن بالقوه فلیس به مستحیل و کذا لوکانت موجودتن بالفعل مجتمعتن فی الوجود لکن لا ترتب بینها. تا اینجا که نشد بعد میگه و هو توقف البعض علی البعض وجودن، یعنی این عبارت ترتب یعنی توقف البعض علی البعض وجودن، یعنی این زنجیره هر کدومش رو روش دست بذاری در یکی دیگه متوقف هست از نظر وجودی، هر کدومش رو، یعنی رابطه رابطه علیت و معلولیت. توقف هم یعنی معلولیت، بارها گفتیم در تعریف علت هم میگن ما یه توقف علیه شی رو بهش میگیم علت، اصلا تعریف علت اینه، اون علت به معنای عامش که تقسیم میشه به تام مناقص و تقسیمات دیگه. خب پس تسلسل بالمعنى الاخص محال است و دارای سه شرط است، اینم تمهید دوم. حالا که این دو معنای از تسلسل رو معلوم شد و اینکه اون تسلسل بالمعنى الاعم تقسیماتی داره، یعنی اون تقسیم داره، تسلسل بالمعنى الاخص تقسیم نمیشه به لایقفی و عددی، اون فقط عددیه، تقسیم نمیشه به ترتبی و تکافوی، اون فقط ترتبیه. بعد از این حالا آخوند جواب میده، جواب پاسخ اشکال دوم و سوم این است که در استدلال شیخ اشراق محور استدلال بطلان تسلسل نیست، اصلا به تسلسل کار نداره. تا شما بگی آقا تسلسلش اینجا محال نیست، اونم میخواد بگه تسلسل هر جور باشه محاله، چه عددی چه لایقفی، چه ترتبی چه تکافوی. تا شما بیا بگی آقا نه، تسلسل اگر عددی باشه محاله، جواب دوم این بود دیگه، میگفت چون اینجا لایقفیه محال نیست. یا شما بیایی بگی در جواب سوم اگه ترتبی باشه محاله، اگه تکافوی باشه محال. اون نمیخواست بگه تسلسل هر جور باشه محاله، اصلا کار به تسلسل نداشت. اون حرفش این بود، حرف اون آقایی که اسم شیخ اشراقه، شیخ اشراق اینو میگه بلکه محور استدلال در این بود که وجوب و امکان و امتناع احکام ذات موضوع هست. وجوب و امکان و امتناع ذاتیه دیگه آقا، امتناع ذاتی یعنی چه؟ یعنی مال ذاته. خب میگه اگر یه چیزی ذاتاً ممتن واجب شد، وقت اگه ماهیت داشته باشه یعنی اون ماهیتش ذاتاً واجبه. خب این ماهیت در تمام افراد موجوده، پس همه میشن واجب، در حالی که اگه بخوان همه واجب باشن وقت باید ادله توحید بذاری کنار. اگه بگی اون ماهیت ممتنعه اون وقت باید همون یکیش هم نباشه، اگه بگی اون ماهیت ممکنه خدا رو باید بگی ممکنه، یه واجب الوجودی تو عالم نخواهی. این حرفش در حقیقت آخوند داره همون حرف رو دوباره تکرار میکنه و همه محور چیه؟ اینه که آقا وجوب و امکان و امتناع احکام ذاتن، اینا اگه مال ذاتن وقت اگر چیزی ماهیت داشت ذاتش میشه همون ماهیتش، و چون کلیه میتونه افراد مختلف داشته باشه پس همه اونا این ذاتو دارن، بدانیم که افراد ماهیتن و افراد ماهیت چون حکمشون وجوبه پس همه جون واجبن. اگرم بگی واجب نیستن باید بگی ممتنن، پس واجب میشه ممتنه. اگه بگی ممکنم واجب میشه ممکن، و هر هیچ کدومشون میشه بگی. این بود استدلال شیخ اشراق. ملاحظه بفرمایید. و من و اما فساد ما ذکره ثانیاً پس و ثالثاً فبه ان الکلام ها هنا لیس فی بطلان تسلسل فی الواجبات. سخن در اینجا در این نبود که تسلسل در واجبات محاله پس واجب نمیتونه ماهیت داشته باشه. هر جور که باشه این تسلسل، تسلسل عددی باشد یعنی تعداد بی نهایت واجب موجود باشه، یا لایقفی باشد مترتب باشد اون تسلسل، یا متکافئ باشد. این نبود، یعنی اگه این بود شما اون جوابات درست بود. میگه کلام در اینجا این نبود که تسلسل و محال است و باطل است، چه عددیش چه لایقفیش چه مترتبش چه متکافئش، حتی قیل، به طوری که اون وقت شما بتونی بگی. این قیله اشاره داره به حرف قیاس الدین منصور، یعنی حتی تقول جناب قیاس الدین منصور تو بگی که ان بطلانه بعد منظور فی، بطلان تسلسل به این وسعت هنوز محل نظره، یعنی ما این تسلسل رو محال نمیدونیم به خاطر اینکه لایقفی نه عددی، جواب دوم، متکافئ افرادش نه مترتب، جواب سوم. پس این کلام در این نبود، یعنی شما اومدی دلیل رو تحریفش کردی بعد بهش اشکال کردی. دلیل این نبود. دلیل چیه؟ بله کلام در این بود که اذا کان للواجب ماهیتون کلیه، اگه واجب ماهیت کلی داره که این چنین صفت داره، اگه ماهیت کلی بود یمکنو ان تفرز لها جزئیاتون سوا ما هو الواقع. معنای کلیت اینه، معنای کلیت اینه که میشه فرض کرد. ببینید اینجا فرضه و هیچ شبهه هم نداره. اگر ماهیت کلیه میشه فرض کرد، و فرض محال هم چیه؟ محال. میشه فرض بشود برای اون ماهیت کلیه افرادی غیر اونی که تحقق داره، یعنی غیر خدا که یک فرد از اون ماهیت، بقیه هم میشه فرض کرد. خب تا اینجاش درسته، تعلیلم نمیخواد، منتها ایشون براش تعلیل آورد. تحلیل هم میخواد. چرا؟ چون اصلا معنای کلیتی، کلیت یعنی ما یجوز و فرض و صدقهی علا کسی. اما ایشون تحلیل میاره، میگه که سخن در این بود که اگر واجب ماهیت کلی داشته باشه که ممکنه براش فرض بشه جزئیاتی غیر ما هو الواقع. نه، اون یمکنه جواب ازاست، من فکر کردم تموم، من یمکنه رو صفت گرفتم برای ماهیت کلیه. نه خیر آقا، اشتباه شد. اذا کان للواجب ماهیت کلیه این شرطه، اون یمکن ان تفرض جوابه. اگه واجب ماهیت کلی داره خب میشه فرض کرد برای جزئیاتی غیر ما هو الواقع. این مدعا دلیل میاره برای این حرف. ما گفتیم این دلیل نمیخواد، چون تعریف کلیت اینه. اما ایشون دلیل میاره، یه از الماهیت لما لم تکن من حیثهیه اللهیه، چون ماهیت من حیثهیه لیست اللهیه، چون ماهیت اینطور هست که نیست من حیثهیه اللهیه، کان الوقوع و اللاوقوع کلاهما خارجین عن نفسه، چه تحقق چه عدم تحقق هر دو خارجن از ذات ماهیت، چون الماهیت من حیثهیه لیست اللهیه. وقتی اینطوره فلا تعبا به نظر الی نفسها من حیثهیه ان تکون لها افراد غیر واقع، پس عبا ندارد با نظر به خودش از حیث ذات خودش، عبا ندارد از چی؟ از اینکه باشد برایش افراد. این باشد برایش افراد با اون توفرز از زمین تا آسمون فرق داره. ولی قبلا هم گفتیم مرحوم آخون بین کلیت و امکان افراد چیکار کرده؟ خلط فرموده. اینم با صریحه یا کلیه، حالا که کلیه پس ابا ندارد که تکون لها افراد، ابا ندارد که براش افراد باشه، افرادی غیر اونی که واقع شدن، افراد غیر واقعه، یعنی اون افرادی که محقق نشدن اونا امکان دارن، ابا ندارد ماهیت که باشد برای او افرادی که تنوز تحقق بدنید. وقت بعد ولما کان کل من الوجوب والامکان والامتناع من لوازم المعنا مع قطع النظر عن الخارجیات، از اون طرف چون وجوب و امکان و امتناع از لوازم موضوعه، این معنا هم دقیقا معنا هست، به همون معنا که قبلا گفتیم، از لوازم مفهوم نیست. هر مفهومی شما در نظر بگیرید با توجه به اینکه علم حصولی رو در خدا منکرید شما به تبع فلاسفه، هر مفهومی میشه چی؟ منکر. ما مفهوم سرقم نداریم ولی چی؟ معنا سرقم داریم، یعنی اونی که مفهوم ازش حکایت میکنه، مفهوم انسان حکایت میکنه از اون جسم نامی حساس متحرک، اون ممکنه. مفهوم دور حکایت میکنه از توقف و شیء علی ما یتوقف علیه و اون محاله، ولی مفهوم که محال نیست. و مفهوم واجب حکایت میکنه از اون ذات لایتناها که اون واجبه، نه این مفهوم واجبه، مفهوم که شما قبلا نداشتی حالا معلوم نداشته باشی. ولما کان کل من الوجوب والامکان والامتناع من لوازم المعنا، چون وجوب و امکان و امتناع از لوازم معنا هستن، با قطع نظر از خارجی، یعنی از لوازم اون ماهیت، اون ماهیتی که شما فرض کردی برای واجب، نه مفهومش، اونی که مفهوم ماهیت از اون حکایت میکنه. خب اینا از لوازم معنا هستن یعنی چه؟ یعنی وجوب و امکان و امتناع از لوازم معناست، به معنا اینکه لا معنا من المعانی فی ذاته خارجن عن احد هذه المعانی، هیچ معنایی از معانی در ذات خود بیرون از وجوب و امکان و امتناع نیست، نه مفهوم وجوب، مفهوم امکان، مفهوم امتناع، بلکه چی؟ معنای وجوب و معنای امکان و معنای امتناع. خب حالا که روی این دقت کردی که آقا وجوب و امکان و امتناع اینا احکام ذات معنا هستند، خب اگر معنای واجب همون ماهیتشه، فاذا وجب لذاتهی فرد من ماهیت کلیه، اگر یه فرد از یک ماهیت کلی واجب بود اما وجوبش به خاطر چی بود؟ به خاطر ذاتش بود، چون فرض اینه وجوب ذاتیه، مال ذات معنا، اون وقت کانت جمیع و افراده ها واجبت و همه افرادش میشه واجبه بزرا. و کذا امتنعت لب امتنع، همینطور اگر یه فرد از یک ماهیت ممتنع به ذات بود، خب یعنی اون ذات محاله، یعنی اون ماهیت محاله، خب اون ماهیت تو همه افراد هست، پس همه میشن محال. و کذا امتنعت جمیع و افرادها لو امتنع فرد من ماهیت کلی، و امکنت جمیع و افرادها لو امکنت فرد من ماهیت کلی. خب وقتی اینطوری شد فنقو، وقتی اینو معلوم شد که این احکام ذاتن و احکام ذات که شد دیگه در تمام افرادش میاد، برای اینکه افراد ماهیت چیه؟ همون خود ماهیت هم به شرکشه، یعنی ذات ماهیت در اونها باید باشه، ولی چه معنی داره بگی فرد، بگی آقا زید فرد انسانه ولی ذات انسان در او نیست، معنای فرد عبارت است از ذات به شرکشه، یعنی اصل ذات باید باشه. فنقول، میگه حالا که اینطوری شد میگوییم که تلک الافراد المفروزت الغیر الواقعه لم تکن واجبتن لذات،
اون افراد مفروضه‌ای که گفتیم چون کلیه قابل فرض افراد، اون افرادی که تحقق ندارن واجب به ذات نیستن، چون اگه واجب بودن که ازلی بودن، غیر واقع نبودن. و الا لما ادمت، وگرنه معدوم نبودن. ولا ممتنعتن، اون افراد ممتنع نیستن، چون اگه اونا ممتنع باشن باید خدا هم ممتنع باشه. و الا لکان حاضر واقع او ایزن ممتنع ها، باید این فردی هم که تحقق پیدا کرده اینم بشه ممتنع. هزا خلفون لعنا نتکلم بعد ان نجزم به وجود الواجب لذاته. ما صحبتمون درباره اینه که واجب که داشته باشی حکمش اینه، اگه واجب رو نداری که اصلا بحث نمی کنی. ولا ممکنتن، اون افراد ممکن هم نیستن. و الا لکان الواجب لذاته ممکن لذاته، و الا باید واجب ممکن بشه. هزا خلفون فثبت انه لو کان الواجب تعالی ذا ماهیت غیر الانیه، ثابت شد که اگه واجب تعالی دارای ماهیتی باشه غیر وجود، لزم کونه ارون من المواد الثلاث، لازم میاد که واجب نه واجب باشه، نه ممتنع باشه، نه ممکن. هیچ کدومش نشد، نشد واجب باشه، نشد ممتنع باشه، نشد ممکن و هو محال. در حالی که گفتیم حصر مواد در ثلاث، حصر عقلی، اینا لوازم معانی هست، هیچ معنای خالی از اینها این تقریر استدلال، این همون بیانیست که قبلا فرمودن فحاصل و برهانهی، مفصل قبلا گفته بودن، دوباره مکرر کردن برای اینکه به قیاس الدین منصور بگن آقا اونطوری که تو دلیل شیخ اشراق رو فهمیدی اونطوری نیست، اینطوره که ما میگیم و حقم هست، درسته. شیخ اشراق حرفش همینه، نه اونی که قیاس الدین منصور گفت که افت میخواد بگه چون تسلسل میشه محاله. و بس سلام علیکم و رحمت الله.